أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. این آیت داشتید که در آیه 23 این سوره مبارکه بحث قرآن را آورد وسط، که این قرآن را برای بشریت نازل کردند حضرت رب العالمین تا در فضای این دنیا بتوانند بهترین نحوه زندگی رو تا بیکرانه ابدیت خود شکل بدن. بعد گفت شرط این نحوه استفاده از قرآن آیه 24، پس بر به حکم ربک و لا تطع منهم آثما و کفورا. پایداری در این نحو حضوری که دین اسلام و قرآن براتون گذاشته است شرطشه و نسبت دونا با گناهکارا و کفارا مشخص کنید. بعدم فرمود که فضای وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا و من اللیل فاسجد له و سبح لیلاً طویلاً باید شک بدیم. یعنی اگه میخوان از این قرآن بهره ببری، خب باید فضای این که عالم رو محضر حضرت رب العالمین برای خودتون بیابید، این را باید تلاش کنید. مصداقش چیست؟ مصداقش همین نمازهای یومیه‌ای که ما میخونیم و این که نیمه شبان هم از نیمه شبان بهره ببریم. تو این فضا حالا آیه 27 بحث شد که این جریانی که مقابل قرآن هستند و مقابل اسلام هستند، اگه بخوایم روانشون رو کالبد شکافی کنیم، مشکلشون چیه؟ یحبون العاجله. ان هؤلاء یعنی اونایی که مقابل پروردگار می ایستند و دینداری رو بر نمی تابند، یحبون العاجله. مشکل روحی و روانی و فکریشون اینه که به چیزهای زود گذر خودشون رو مشغول میکنن، دل میبندن. این یه مسئله اخلاقی نیست، این یه مسئله معرفت شناسانه است. یعنی دو نوع آدم تو دنیا هست. خیلی عمیق‌تر مسئله را باید ببینیم. قرآن اومده است تا جبهه های فکری رو مشخص کنه. آره، یه جبهه فکری اون بود با اون شرایط فوق‌العاده‌ای که نصیبه شد، سقاهم ربهم شرابا طهورا. یه جبهه هم جبهه ایست که از همه چیز خودش رو محروم میکنه. ریشه روحی و فکریش چیه؟ یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. و اون روز سهمگین عمیق سنگین رو رها میکنن، روزی که جلوشونه، روبرویشون حاضر است اون روز سهمگین ثقیل. پس در واقع در این آیه داره همه مشکلات روحی که جریانهای مقابل دین پیدا میکنند رو با ما در میون میگذاره. این خیلی کار ازش میاد، به خصوص که تعبیر یوم ثقیلا از تعبیرهای نادر قرآنی است که چرا قیامت را یوم ثقیل گفت، بعدم گفت که در پیش رویشون هست و این روزی که در پیش رویشون هست رو چرا نیم بینند. اینجاست که من نظرم یه خورده مسئله را روش بمونین تا مشخص بشه که ما معنای زندگی خودمون رو در نسبت با این آیه چطوری معنا کنیم، چون اون دوتا آیه بعدی در واقع شرح همین آیه است. اگه نظرتون باشه بنده اون جلسه چند تا نکته را عرض کردم، به خصوص این نکته را دلم میخواد دوباره روش فکر کنید که اگر به امکانهای بزرگ فکر کنیم مرگ را هستی بزرگتر میدانیم. ببینید دیگه خودتون میدونید که گفت مرگ را دانم، مرگ چیزی نیست، مرگ تا کوی دوست تو باید یه قدم بذاری میبینی که در اون جهان هستی، اما این قدم گذاشتن خیلی سنگین است. اینجا میگه که اگر به امکانهای بزرگ فکر کنی، ببینید یه وقتی کسی امکان زندگی را همین میدونه که یه خونه ای داشته باشه، نمیدونم یه آرامش دنیایی داشته باشه، این میشه زندگی. خب این هیچ وقت به اون حیات ابدی نمیتونه فکر کنه. اگه کسی بخواد به حیات ابدی فکر کنه باید بدونه یه امکان بزرگی جلوش گذاشتن، بیش از خانه و شهرت و دنیا. همین که دید یه امکان بزرگی جلوشه، مرگ میشه چی؟ هستی امروزش. خیلی به این عرض من عنایت بفرمایید. هستی امروز شما اینه که شما را برایتان امکان بزرگ بزرگ در نظر گرفتن. امکان بزرگ چیه؟ همیناست که قرآن وصف میکنه برای مؤمنین در قیامت. اینا امکانهای بزرگی است که ما در زندگی میتونیم روش فکر کنیم. وقت چی پیدا میکنیم؟ هستی ما میشه همین زندگی ابدیمون، هستی امروزمان. رو این میمونیم یه مقداری انشاءالله. باز این عرض بنده رو نگاه کنیم، عالم ما با نظر به مرگ و فهمی که نسبت به مرگ مییابیم وسعت پیدا میکنن، از آن جهت که دنیا یک فرصت است برای درک آن عالم وسیع. خب ما وقتی به مرگ فکر میکنیم جهانمون بزرگ میشه یا اینکه یه آگاهی پیدا میکنیم؟ بعضیا میگن مثلا ما از مرگ میترسیم و اینا، خب برای اینه که فکر کنن مرگ اطلاعی است برای آینده. مرگ همین حضور امروز است که ادامه پیدا میکنه. حتی یادمه یه زمانی برای ضمن خدمت معلمای آموزش پرورش بود، بنده عرایض داشتم خدمتشون، خیلی برام عجیب بود که یه مرتبه همچی که بحث معاد و اینا پیش اومد، یه بنده خدای همچی رفت تو هم داشت میپیچید به خودش، رفت از کلاس بیرون. معلم بودن خودشون، خیلی تعجب. بعد اومد گفت من چون دخترم و جوان از دست دادم، همین که به مرگ فکر میکنم به زحمت میفتم. گفتم حالا چرا یه جور دیگه فکر نمی کنی که خب داری با دخترت با آزاد دستی نسبت به اون ارتباط برقرار میکنی؟ امتحان کنی ببینیم میشه یا نه. خود بالاخره ما این انباتمون که رفتند و خودمون تجربه میکنیم، انگار دستشون بازتر شده است. خدا میدونه تو این سفر خدمت در مزار حضرت آیت الله حسنزاده رحمت الله قشنگ ما میدیدیم که استاد دستشون بازتر شده است برای اینکه کارا رو جلو ببرن، یعنی ما با ایشون کارامون خیلی راحت تر قشنگ به خوبی جلو میره. خب اون روز که زنده بودن که به این راحتی دستشون باز نبود که خب خودی من بنده الان باید حرف بزنم تا شما گوش بدید. خب نمیشه که من بمیرم و بعد با شما حرف بزنم و شما بهتر گوش بدید و این صوتم نباشه دیگه، هم نمیخواد جلسه روز شنبه باشه همش با همین. کاری ندارد که یعنی با هم میایم جلو وقتی که این بدن رو ازش آزاد شدیم. حتما این طوره که به اون بنده خدا عرض کردم که چرا راحت تر با این که حالا دست این بنده خدا با جوونت بود، آخه جوونه که اومن پاک و پر از من ازمای بزرگ دارن، خب باشون رابطه برقرار کنید ببینید که کارهایی که نکردند و کمک میکنن که شما بکنید یا شما جلو ببرید. این که ما دائم رو این فکر کنیم خیلی تعبیر قشنگ است که میفرماد که مشکل اهل دنیا اینه که یحبون العاجله ایه، بعد اینا همینا شهر میده و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، من ابدا نمیتونم از این مسئله به راحتی بگذرم. میگه بابا یه روز بزرگ جلوتون میذارن سنگین سهمگین. خب حالا ببین چقدر آدم آزاد میشه برای یه نوع زندگی فعال. وقت این جمله پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله همدون بلدین که یه فرصت هست دنیا برای حضور همکنون در ابدیت. حضرت فرمودن الفرصت و تمر و مر صحاب، خیلی ببرین این روایت تو فضای خودش میفرمون آقا یه فرصتی است که تون میره که راهی بگشاید یا تون میره که ما دیگه از دست بریم. آخه این فرصت به شما دادن زود میره، خوبه که زود میره یا بده که زود میره؟ خوبه که زود میره، یعنی بخواین نخواین این دنیا و این تنگنا و این کسرت ها میره کنار و شما میشید به تعبیر علامه طباطبایی ابد ما. خب این ابد ما یه نوع روز بزرگیست که دلم بخواد بیشتر رو این بمونیم. آیا این اصیل ترین معرفت نسبت به انسان نیست که ما را وارد ساحت تفکر می کند و قوام بخش انسان است در فهم هستی خود؟ یعنی من سوالم در رابطه با این آیه است، یعنی متفکر ترین کیان؟ اونان که اکنون زدند، به قول عرض کردم اون جلسه، جهان بینیشون تا نوک بینیشونه، یا متفکر اونان که اون دور دورها را هم میبینن، دور دورها. حالا هرچه جهان مدرن، مصیبت کل جهان مدرن اینه که نزدیک بین است. این که حتی جریان مد شما تحلیل کنین، میگن از مد افتاد، یعنی یه چیزی را میسازد که پس ورده به درد نخوره، خب دوباره میسازد که پس ورده ترش به درد نخوره. حالا برعکس، خب وقتی انسان اون دورها را دید که دیگه زندگی هر روز یه جوری نمیشه، که چیز عجیبیست. اون عدی ابن طائی، یعنی نوه حاتم طائی، یه ملاقاتی دارد با معاویه، معاویه میدونست که این عدی ابن طائی از یاران و دلباختگان امیرالمومنین است و غم رفتن امیرالمومنین و شهادت امیرالمومنین خیلی میسوزوندش این عدی را. وقت معاویه بهش میگه که صف علی، با صاد علی را برای من وصف کن. خیلی عالیه، یکی از بهترین قسمت های متون ماست، خیلی عالیه. بعد شروع میکنه گفتن من این تیکش برام مهمه. میگه معاویه، علی اون دور دورها را میدید، اون دور دورها را میدید. خیلی عجیبه است که براش یک انبار طلا با یک انبار کاه مساوی بود. اینا را میگه، اینقدر میگه که تاریخ میگه معاویه با این آستینش اشکاشو پاک میکرد. حالا بید دشمن امیرالمومنین، ولی نمیتونه علی رو بزرگیشو نبینه. داستانی هم داره. میخوام عرض کنم که خب متفکر شما به کی میگید؟ به اون که اون دور دورها رو میبینید. نگذارید که عاجله برای شما محبوب بشه. بالاخره این آیه داره میگه یه جایی بزرگتر از اون جایی که اهل دنیا برای خودشون شکل دادن، برای خودتون شکل بدین. موقعیت حضورتون در این دنیا رو طوری شکل بدین که گرفتار این نوع آدم ها نشید. بشین چی میشه؟ خب بفرما. همین میشه که از بهترین نحو ارتباط با حضرت حق، سقاهم ربهم شرابن طهورا، که من اون جلسات قبل دلم نمید این آیه رو ول کنم. این آیه فوق‌العاده است. میگه آقا اینا در مسیری که با قرآن جلوشون گذاشت و رفتن، که حالا بعدم در آیه چنده 29 دوباره میرسیم، فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، خداوند یه راه جلو شما میگذاره که نتیجهش این میشه که همین دنیا شراب طهور مینوشید، که حالا به چه معناست که عرایزه شده است. ولی عرض من اینه که خب این متفکر بودن رو شما سه تا معنا میتونید بکنید. یکی متفکر همون کسایی میدونید که مشغول دنیا و زرنگند و میچاپن مردم، همچین هم مشالله هوششون کافیه که جیبی مردم رو خالی کنه. این یه نوع متفکره. یه نوع متفکر اینجور نیست، مومن هست اما قیامت را بد میدوند، که روایت فرمود هر کس قیامت را بد بدوند از ما نیست. اینا ما بد معنا کردیم. اگه کتاب معاد را مطالعه بفرمان، یک قسمت از امام رضا تکرارم کردم ولی هنوز درست به نظرم بحث نشده. حضرت میفرمان اصلا از ما نیست کسی که قیامت رو بعد بدونه. یه معناش نیست که همه حالا قیامت در اون عالم ابدیت حاضر است، معنی بدی هم نیست. ولی یه معناش نیست که همین حالا تو توشی، همین حالا تو باید حضور ابدی خودت رو حس کنی. خب متفکر سومی، پس گفتیم دومی اونه که قبول داره قیامت هست و حتی قبول دادم همین حالا در عالم قدس هست، ولی نمیتونه خودش را در اون ابدیت همین حالا حاضر کنه. این هم ما متفکر اصیل نمیدونیم. متفکر اصیل اونیه که همین حالا حس حضور قیامت داره. که من بهتری مثال که همیشه دارم سخن رسول خدا صلوات الله علیه و آله است. الان قیامتی قائم. این آیه فکشفنا عنک غطاءک را ان شاء الله خودتون مطالعه بفرمان. میفرمان طرف جا میخورد که این کجا بود؟ میگن فکشفنا عنک غطاءک، پرده را از جلوی چشم تو برداشتیم، بود نمیدیدی. خیلی آیه قشنگی است. مطالعه بفرمان سوره حدید. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. الیوم یعنی حالا چشمت بیناتر شد، وگرنه بود. این در حالا عرض خواهم کرد در این بیکرانگی حضور خودتون حاضر بشید، خب میشین متفکر. در فهم هستی خود حاضر میشید. این جمله رو اون جلسه هم عرض کردم. وقت آیا ارزش معرفتی بیشتر معرفتی دارد این مسئله یا نه، که انسان اون دور دورهای حضور خودش رو مد نظر قرار بده. اینا میگن متفکر. شما این جریان خیلی قشنگه تو این کتاب آقای نخودکی، خدا رحمتشون کنه، شرح حال آقای نخودکی را دارین که میفرماد داشتن تو قبرستون میرفتن یهو گفتن لا اله الا الله لا اله الا الله. بعد ازشون پرسیدن قضیه چی؟ تکرار بحثش میشناسین؟ گفتن یارو چند سال مرده است، خیار فروش بوده است توی دنیا، هنوز داره میگه گل به سر داره خیار. یعنی حالا ایده داشته باشید، بحثش مفصله، من میخوام اشاره بکنم. قدیما که یاد نیست که ما زمان ما تو بازار اینا یارو داد میزد که گل به سر داره خیار. این هنوز این یعنی توی اون دنیا، تو این دنیاست. خاله ما میگم عکسش چی؟ ما تو این دنیا، تو اون دنیا باشیم. چرا نباشیم؟ این جهان آن جهان شدن عشق است. چرا نباشیم؟ یعنی چرا ما این کار خیلی باز و روشنی است که تو این دنیا اون دنیا باشیم. خب دیگه وقت به قول مولوی خدا رحمتش کنه میگه که خیلی حیفیت بود اگر میدونستم اشعارش رو میبردم، میگه که طرف اومد از بس پیغمبر پرسید که قیامت کیه، بعد میگه تعجب میکنم از قیامت پرسید از قیامت کیه است، ای قیامت تا قیامت راه چند. خیلی حرف خوب زد اسم مولوی، میگه پیامبر خودش قیامت هست. ببینید الان وجود مقدس پیامبر هم وقت که تو دنیا بودن تماما در قیامت بودن یا نبودن؟ خب اینا چرا راهی که برا ما پیامبر خدا گشوده است ما برا خودمون ببندیم؟ همین حالا میشه در این دنیا در اون دنیا بود. این دوباره مشکل اینجاست، اگه فکر کنید راجع به قیامت خب هیچ وقت نمیشه، همطور که به خدا و فکر کنید هیچ وقت عاشق خدا نمیشید. با خدا باید معاشقه کرد، خدا را در مظاهرش دید، بعد میبینین که با شهادت حاج قاسم نور خدا عالم را میگیرد، همه مردم دیدین چه شیفتگی، این شیفتگی و عشق ملاقات خدا بود در انوار، در شخص که منظورم نیست که. خب معاد رو فکر کنین همیشه دور میشه و پیدام نیست، معاد رو مد نظر قرار بدین. حالا عرض میکنم با حضور خودتون میبینین همین حالا در بیکرانه حضور ابدیت دون حاضرین. منظورم اینجاست که باز این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو نگاه کنین، خیلی روایت خوبیه، بلدم هستید، ولی گاهی آدم ها نمیدونه از بس مسئله بزرگه زود رد میشه. همین روایت که همدون بلده، حضرت فرمودن کما تعیشونه تموتون. حالا تا اینجاش داشته باشید، میگه همینطور که زندگی میکنی میمیری. یعنی علم نظر شما اگه من بمیرم تو میشه؟ همینطور که دارم با شما حرف میزنم همینطور فقط عالمم عالمی دیگه هست. خب همینطوره، یه تو دیگه که نمیشه که. یعنی مردن همین موندنه، کما تعیشونه همینطور که داری زندگی میکنی میمیری. یعنی شما الان که رفتین از این جلسه بیرون چیکار کردین؟ خب رفتید بیرون، همینطور که زندگی میکردید از اینجا رفتین بیرون. اون میگه مرگ غیر اینه، کما تعیشونه تموتون، همینطور که زندگی میکنید میمیرید، نه اینکه یه کار دیگه میکنید. آقا زندگی میکنی یا نمیکنی؟ خب میکنی، خب همطور هم میمیرید، یعنی دارید زندگی میکنید دیگه. از این روایت قشنگتر کجا تو دنیا پیدا میکنی که میگه آقا مردن همون رفتن به کوی دوست است، مرگ را دانم. خیلی قشنگ میگه، ولی تا کوی دوست ره اگر نزدیک در داری بگوی. میخوای بری کوی دوست؟ خب میگم آخه دوست نزدیک است یا دور است؟ حضرت رب العالمین که از همه به ما نزدیک داره. یعنی ما میرویم به سوی او یا مییابیم او را در این که در محضرش هستیم؟ کما تعیشون تموتون، همینطور که زندگی میکنید شما این حس زندگی کردن دونه. ببینید زندگی یه وقت میگویم من آنم که ماشین دارم، من اون دانم که مثلا پول دارم،
خب که زندگی نشد، زندگی همین بودن است. زنده، زنده بودن. ببینید زنده بودنتون همواره هست، نمی میرید و زنده بشید که. اصلا هم چیزی ما نداریم تو روایتمون. آقا همین زنده بودنتون ادامه پیدا میکنه، خیلی قشنگه ادامهش. داره بلده دیگه، کما تموتونه تو بعثون. خب حالا ایناش دیگه مفصله. خب حالا همینطور که مردید میرین برزخ دیگه، خب بعد هم میرین قیامت شد. پس یه مرتبه از این دنیا میریم کجا؟ برزخ. چطوری میریم برزخ؟ همطور که داریم زنده، همطور زنده ایم، همطور زنده ایم، زندگی ادامه پیدا میکنه. خب حالا بعد میام برزخ، حالا بعد میریم مبعوث میشیم دیگه به حشر و قیامت. خب همطور میریم، همطور داریم میریم، در حیات خودمون داریم میریم. شرطش دوباره میگم اینه که حس حضورمون رو از دست ندیم. این حس حضورمون، حس وجودمون، این همطور ادامه داره. برای همین خیلی قشنگ است این جمله، میگه که پیامبرا آمدن تا هویت یک پارچه ما را که دنیا عین قیامت است و قیامت عین دنیا جلوی ما بگشاید. هویت یک پارچه، شما همین وجود یک پارچه دون، همین زنده بودن دون همینطور ادامه داره. پیامبران آمدن تا هویت یک پارچه ما را در نظر به حضور در دنیا که عین حضور در ابدیت است بگشایند. نظام وحدت بخشی را به ما عطا کردن، یه نظام واحد وحدت بخش بیکران است. خب این خیلی چیز قشنگی است. حالا شما حساب کنید، همین الانه که اینجا نشستید، اگر این عرایضی که بنده عرض کردم و درش حاضر بشید، در یوم ثقیل، در روز بزرگ حاضر بشید. روز بزرگ به معنای این است که از این کثرت ها در وحدت حاضر بشید. بزرگ است، خیلی بزرگ است. دیگه مثلا طرف کنکور قبول میشن که دیگه بزرگ شدم. خب حالا این چقدر بزرگ شد من نمیدونم چقدر بزرگ شد، اما این که انسان یه مرتبه حضور ابدی خودش را حس کنه. بر همین من این جمله را اینجا باز نوشتم که ما در حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود حاضر میشویم. همین حالا، یعنی شما الان کجاید؟ بیکرانه، بدنتون که شما نیستید. خب الان همه عالم هستید، همه عالم روایت هم داریم مفصل. همکنون که اینجا هستین در تمام عوالم حاضرید و کسرت ها نمیذاره. حالا ما اینه یه خود روش فکر کنیم، روش ببخشید نظر کنیم. حضور بیکرانه اکنون، همین حالا، نه بعدن، اکنون جاودانه. همین حالا حضور بیکرانه جاودانه خودتون را میتونید درش حاضر بشید. وقت درش حاضر بشین، پیش که حاضر شدید؟ پیش خودتون. پس عجب، تا حالا از خودمون غریبه بودیم، همه حالا حاضر میشیم پیش خودمون دیگه. اون داستان اینا رو بلدین خودتون، اون داستان حارثه ابن مالک، اون پیغمبر رفتن سر نماز، دیدن چه جوانی با حالی نورانی، گفتن کیف از بحته یا زید، حالت چطوره؟ گفت یا رسول الله فل یقین. گفت در یقینم. بعد حضرت فرمودن که خب این شواهدش چیه؟ گفت همین حالا دارم قیامت رو میبینم، عرش رو میبینم، بعد میبینم کدوم اصحابتون تو جهنم هم کدومشون تو بهش. بگم؟ گفتن لب گزید. مولوی میگه لب گزید. گفت نه هیچی نگوزه هم تو باشه. یعنی خب این روایت به روایت اصول کافی، یعنی این نشون میده که ما همین حالا میتونیم اینجا حاضر باشیم. و من به شما بگم امروز رفقا، کمتر از این دینداری امروزی نیست. یعنی شما 100 سال پیش لازم نبود اینقدر حاضر باشید در دینداری. همین که میدونستین قیامت هست بس بود، یا میشد با امروز. نه، امروز باید
شور حضور در ابدیت رو حس کنید. و نشونه ما دادن، حالا نمونه میارم براتون. یه جمله دیگه هم من اینجا عرض کنم. ببینید یه وقت ما همون بحث قبلی رو میخوام تأکید کنم، یه معنای قیامت، معنای قیامت، قیامت است یا قیامت نیست؟ قیامت نیست. معنای آب تر است یا تر نیست؟ بلدید معنای آب که تر نیست، خود آب تره. ما باید با آب روبرو بشیم تا تری را حس کنیم. معنای جهان ابدی ابدی نیست، اما جهان حقیقی ابدیت از آنجا آغاز می شود که در افق حضور خود او را احساس کنیم. ببینید شما سراغ دریا که میرید، دریا را در افق حضورتون احساس میکنید، اما بیشینید تو خونه فکر دریا بکنید که در افق حضور نیست. اینجاست که یه نوع حضور پیدا میشه. این که عرض کردم این نسل نسلیه که میتونه ظرفیت حضور در ابدیت را داشته باشه. این نامه حاج قاسم به دخترشون فاطمه خانم را من اینجا آوردم میخونم یخت فکر کنین. ببینین این قصه همه ماست یا قصه شهید حاج قاسم سلیمانی است. نامه ای دارد به دخترشون، میفرماد فاطمه عزیز، این چند صفحه را برای تو مینویسم، چون میدانم مقدسانه مرا دوست داری. خیلی جمله قشنگیه. یعنی میبینم تو منا یه آدمی میبینی که دنبال دنیا و شهرت نیست. اینجور ببینم، نمیدانم چرا این حرف ها را برایت مینویسم، اما احساس میکنم در این تنهایی و قربت عمرم نیاز دارم با کسی عقده دل باز کنم. وقت شروع میکنم آه مرگ خونینه من. ببین حاضر میشه همون چه که در دنیا براش پیش اومده سه از زودتر داره جلو خودش میبینه. اینه که میگم در افق حضور ابدی خودتون قرار میگیرید. ایشون خیلی حرفه است، داره نامه برای دخترش، دختر با اون عواطف. حالا چه قصه ای هست؟ آخ مرگ خونین من، عزیز من، داره با مرگ میگه، زیبای من کجایی؟ مشتاق دیدارت هستم. وقتی بوسه انفجار تو تمام وجود مرا در خود محو می کند، دود می کند و می سوزاند، چقدر این لحظه را دوست دارم. افق حضور، آه چقدر این منظر زیباست، چقدر این لحظه را دوست دارم. در راه عشق جان دادن خیلی زیباست. خدایا 30 سال برای این لحظه تلاش کردم، برای این لحظه با تمام رقبای عشق در افتادم، زخمها برداشتم، واسطه ها فرستادم. چقدر این منظر زیبا، چقدر این لحظه را دوست دارم. عرض من نیست که این نگاه به مرگ نتیجه این شد که این شخص این همه زندگیش با برکت بود. دیدین دیگه، و دیدیندم که تازه مرگش از زندگیش با برکت تر بود. این به جهت اینه که میفهمید که در افق این تاریخ انقلاب اسلامی زندگی یعنی چه، و حالا دیگه باقیش هم خودتون میده، و زندگی یعنی شهادت. حالا اون بحثش جداست که هر کس بر مسیری که خودش داره میره. اما حالا شما حساب کنید مقابلش کیا هستن؟ دشمنانش که در تنگ ترین نحوه بودنن دیگه. حالا کسی که مثلا برمیداره کاخ میسازه، ترام که کاخ ساخته و بعد کمشه میخواد یه کاخ دیگه هم بسازه، دیدین که توی این ریاست جمهوریش کلی ثروت به هم زده. اگه میخواستی چه کاخ؟ و اینکه براش تنگه، هنوز هیچی گیرش نیومده. این هیچی گیرش نیومده از حاج قاسم، خونش هم رفتن دیگه توی کرمان وقف کرد، حسینیه کرد. هم خونش ها انشالله مشرف بشید کرمان، این خونه حاج قاسم حسینیه وقف کرد، این هم که داشت داد به اونایی که باید داشت. نتیجه که با انشاءالله میخواییم از این آیه فوق‌العاده بگیریم، همینه که جامون را در مقابل اونایی که روبروی حق و حقیقت ایستادن مشخص کنیم، وگرنه همین که دشمن اینقدر امید دارد به بعضیا تو این کشور، به اونای امید دارد که زندگی را خیلی در حد جهان ماده تشخیص دادن، محدود شدن به این دنیا. خب این اینجا بله من گاهی نمیدم بیچاره اون دشمنان ما و بیچاره اینایی که دشمنان ما بهشون امید دارد، هر دوشون بربادم دا، ولی هستی که حالا ما نمیدونیم دشمنو باید ببینیم که هر روز مایوس تر میشید، یا این آدمایی که در داخل کشور خیلی نیستن، اینا هر روز ظلمات جلوشون است که گنسه ایران که جا زندگی نیست، خب است بریم ترکیه یه خونه بخریم بلکه آینده. وقت حالا مثلا من اینجا شما اینجا، من مرده شما زنده، اون چنان در پوچی آینده قرار میگیرن که فکرش نکنید. و حالا حاج قاسم دارد آینده خودش اینقدر زیبا میبینه، دو بعدم دیدین که شد وقت آدم نورانی شد نسبت به افق آینده، خب خدا به سویش میاد از همون طریقی که باید حضرت عزرائیل عزیز به سویش بیاد. خب حالا تو دل این آیه، حالا ببینید این دوتا آیه بعدی با شما چقدر حرف داره. میگه خب آدم ها فهمیدید که باید چطور باشیم؟ میگه اما این آدم ها اولائه نحنو خلقنا هم، حواسشون نیست، آخه ما خلقشون کردیم و شددنا اسرهم و ما این به اسلام مفصلهاشونا، این ربات مفصلهاشونا اینا رو شکل دادیم، همین بدنشونا اینجوری شکل دادیم. و ازا شعنا بدلنا امثالهم تبدیلا، خب اگه بخوایم اینا رو میبریم یه عده دیگه رو میاریم، بدلنا امثالهم، اگه خواستیم اونا رو از بین میبریم امثالشونا میاریم، مبدل میکنیم یه عده دیگه رو جای اینا. ببین چی میشه نتیجهش؟ این که آخه اینا که هیچی نیستن، چطوری خودشون را دارن از زیر سایه حضرت رب العالمین و اون نور ابدی که با حضرت رب العالمین میتونن زندگی ابدی خودشون همین دنیا زنده نگه دارن غافلن. دوباره آیه رو نگاه کنید، آیه قبلا انها اولائه یحبون العاجله، خب چرا اینجور شدن در حالی که نحن خلقناهم، ما اینا رو خلق کردیم و چرا حواسشون نیست، چرا جای دیگه؟ و شددنا اسرهم و ما اون اصل یعنی همون تناب و مفصل ما محکم کردیم بند رشته های مفاصلشون، یعنی یخته نگاه کنن ببینن چقدر در اختیار ماست همین بدنشون. خب اینا میخوان کجا برن؟ خب هر وقت خواستیم ازا شعنا، هر وقت خواستیم بدلنا امثال هم تبدیل، اینا رو میبریم یه دید که میاریم. و حالا آدم تو دنیای زندگی کند که هیچ چیزی دستش خودش نیست، حالا همه چیز رو تو همین چیزایی که دست خودش نیست بخواد پیدا کنه. دقت کنین، بنده برای همین در حاشیه آیه 28 عرض کردم جایگاهی در این عالم ندارن، پس چرا اینقدر به این عالم امید دارن، یعنی عالم دنیا؟ بعد فرمود ان هاذهی تذکره، خیلی قشنگ همه اینا رو گفت. برای همین میگه که حقیقت اینه که این دستوراتی که دادیم تذکره است، بگون هوشیار باشید، هوشیار باشید. گاهی میشینم فکر میکنم مثلا این نمیدونم روشن فکرا، اینایی که انواع و اقسام این آدم ها که از زیر سایه انقلابی که حاج قاسم برای شهید میشه میان بیرون، اینا دارن چی کار میکنن؟ دیدین که تو این کلاب هاسا با بحث میکنن 2-3 ساعت 4 ساعت، وقتی منم میگیرن بعضن، اما گاهی میگم خب اینا چی دارن؟ این قرآن میگه که بیاید و قرآن برای شما یک نوع هوشیاری میاره، تذکره، خودت هم میگی متذکر میکنه. خب آدم میگه اینا چی دارن؟ هیچ. آقا حالا برگردید این بر ان هاذهی تذکره،
این دستورات الهی، این که گفت در مقابل حکم پروردگارت صبر کن، این تسبیحات، به آیات قبلی دارم اشاره میکنم، پروردگار، اینا هوشیار باشیست برای همه. من ادامه میدم آیه را، ولی روش بمونی، رو تذکره. فمن شاعت تخده الارب بهی سبیلا، برای کی تذکره است؟ اون که میخواد به سوی پروردگارش راهی بگشاید. سه نوع آدم دارید. یه نوع آدم که اصلا نمیدونه کجا بره، همطور دوری خودش میگرده. مرا در دکه تاریک عصار یکی رمز سیاست شد پدیدار. میگه عصاری قدیم ها دیدین که بر که شطوره را چشماشه میبندن و بعد یه چیزی میذاشت در روش. عصاری یعنی که آسیابونه دیگه، که بندن از شطور چشم و دهان را، برو بندن تابوق گران را، به گرد خیش اشتر در روان است، گمان او گمانش او روان در کاروان است. چو بر بندن چشم ملتی را، قدم هر جا نهد استاد بر جا. علی روشن فکرای ما همین طورن. بنده نظرم از اینایی که ذیل انقلاب توحیدی اسلامی نیستن، هرچی میدون تو بربندن چشم ملتی را، قدم هر جا نهد استاد بر جا. شما خودتون رو بعضن ملامت کنید. من خودم رو باید بعضن ملامت کنم که چرا نمیرم. یه عده اینجوری هم، یه عده به عشق رفتن مواظب خودشون هست. اینا باز بد نیستن، به عشق بالاخره قبر و قیامت و ابدیت مواظب خودش هستن. ولی راه سومی هست، راه سوم راهی حاج قاسم هست، راهی شهدا، راهی که این انقلاب گوشی. آقا هر خدا میداند قضیه اینطور از هر چه بری میرسی. دومی هم میگن چه بعدن میرسی. این مال این دنیا، این مال 300 سال پیش خوب بود. امروز بشر باید متوجه بشه شرایطش طوریست که هرچه برد میرسه. این که میبینید مردم قلب و دلشون پیوند داره داشت با این جریان پیاده روی کربلا، برای اینکه اینا حس میکردن هرچه میرن میرسن، نه اینکه بعدن میرسن. مثال زدم، گفتم یه روز میخوان برید مثلا چی میگن دریای خزر، فرقش با کربلا کجا؟ میدونی شما تو این سفر هرچه میرید میرسید. شما اگه ابدیت رو در افق شخصیت خودتون حاضر کنید، هرچه میرید بیشتر پیش خودتون رو حاضر میبینید که چی؟ بیشتر در اکنون ابدی بیکرانه جاودان خودتون حاضرید. همین حالا مگه در قیامت نیستید؟ دوباره روایت یادتون باشه، همین حالا در قیامتید. اما آیا این که همین حالا در قیامتیم را حاضریم درش؟ در پیش خودمون حاضر نیستیم؟ میفرماد که این قرآن تذکره است، این قرآن تذکر است برای کسی که فمن شاء اتخذ الی ربه، رب فردا یا رب امروز، میخواد به سوی ربش راهی بگشاید. یادتونه بهتون فرمود حضرت رب العالمین الستو به رب کن، نگفت الستو به مثلا خالق و کما. باده خوردست دید، یادا بادتان، یادتون هست؟ شما مگه یادتون نیست که حضرت رب العالمین از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم اشهدهم علی انفسهم؟ خیلی آیه عجیبی است، آیه 173 سوره. خودشون رو قاضی برای داوری خودشون قرار داد. اشهدهم علی انفسهم، هم تیکشو ول نکنین، خودشون رو به خودشون نشون داد. بعد فرمود الستو به رب بکن، زنده باد. گفت آیا من اون نیستم که شما را همواره می پرورانم، به بالا و بالاتر می برم؟
همه من گفتیم نوالا هستی، یادتونه که گفتید که قالو بلا شهدنا، زنده باد به این ما، هممون گفتیم که چی؟ شهدنا، نگفتیم بله میدونیم، گفتیم داریم میبینیم. شما چرا حالا نمیبینید؟ چرا نبینید؟ چرا همین حالا نبینیم که هر روز والله العلی العظیم حضرت رب العالمین از طریق این نظام توحیدی به سوی ما می آید تا ما را بپروروند؟ وقت من نمیدونم چه کجا بریم، کجا هنم حالا شما تو جغت جریان های نمیدونی، مثلا وزیر امور خارجه آمریکا در به در، خیلی اینا رو دنبال کنید، در به در رفته هست، نمیدونم با عربستان، با اسرائیل، با امارات، با بحرین، که بیاید برجام رو بپذیرید. ببینید تا دیروز اینا میگفتن ما برجام قبول نداریم، ببین کجا واسدی که حالا وزیر امور خارجه آمریکا، همین اخبار رو امروز دنبال کنید که داره به اینا میگه که بیاید بپذیرید. حالا اینا میپذیرن که ایران باید که پس برجام عمل کنه، ایران میگه اول باید شما تحریم ها رو بردارید، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. یعنی خب اداره چه، من مثالم که میزنن، تازه این مسکوف خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من، خدا تو خیلی بیشتر از این تمثیل هستی. حالا اینجا میگه آقا ببین آیه را ان هاذهی تذکره، تذکره یعنی این بیدار باش رو از قرآن کیا میگیرن؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اونایی که همکنون میخواهند راهی به سوی پروردگارشان بگشاید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه نفس کشیدنم توی انقلاب والله العلی العظیم میشه مجاهده، میشه راه هزاران شهید، نفس کشیدن. چرا؟ در نسبت با نوری که پروردگارتون سراغتون آورده است. اصل شمال اسلام است، من مثال انقلاب میزنم، مثال جزئی تاریخی میزنم، اصلش اسلام، اسلام که برای شما قرآن، قرآن داره بحث میکنه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن کریم مجید را توانست بگیرد و بیابد، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر این قرآنهای مجسم را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن حی و حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را در بستر انقلاب اسلامی تسریع بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه حیات توحیدی این انقلاب را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.